داریم که به هر حال مشکلات زیادی داره و مستظرم هستید که خدمتدهی در مراکز ملکی و استراحت درمان مستقیم هزینه‌های بسیار بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر وارد می‌کنه. این فقط در سازمان تأمین اجتماعی نیستش، اصلا در وزارت بهداشت هستش، در نیروهای مسلح هستش، بانک‌ها هستن، شهرداری‌ها هستن، وزارت نفت، همه هم تولید کننده درمانن هم بیمه‌گر هستن. که از همیشه این بحث مطرح می‌شد که ما ببریم به این طرف که وزارت بهداشت ما بشود متولی اصلی درمان و سازمان تأمین اجتماعی بشود خریدار خدمت. اینها تا این مشکلات حل نشود، این موارد دیگه مثل خب ما نسخه الکترونیکی که در تمام دنیا دارن پیاده میکنن موفقم بوده،
بله.
اما وقتی وارد کشور ما میشه و این مسائل دیگه در کنارش قرار میگیره و بعد میبینیم که وزارت بهداشت و موارد دیگه ضمن تاییدش ولی در این امر وارد نمیشوند، همین میشه که الان ما در خود سازمان تأمین اجتماعی هم همین مشکل ما داریم. یعنی در مراکز ملکی ما بسیار خوب بیمار مراجعه میکنه و خب دفترچه حذف شده و خدماتش میگیره، خب این بسیار مثبت هستش. اما در کنارش ما ببینیم که یه مشکل دیگه ایجاد شده، هر سوزو شما که نسخه های فرمایشی ایجاد شده، بیمار مراجعهش رو بیرون میره مراجعه میکنه، آزمایش رو بیرون رو درخواست میکنه، پزشک بیرون برای درخواست بعد میاد وارد مراکز ملکی ما میشه، به پزشک ما فقط امر میکنن که اینا بنویسید. یعنی هزینه ها بیرون شده ولی اینجا پزشک فقط به عنوان یک اصطلاحا مجری دستوراتی میشه که بیمار از خارج وارد میشه. خب اینها همش عرض کردم نظارت میخواد، اینها بحث است که باید در مدیریتی که در این سیستم وارد میشود باید اصطلاحا روز به روز این مساله روش بعضی جدی داشته باشه، پیگیری بکنه که هم و بعد اون تصریح به طرف بخش اصطلاحا خصوصی. خب اون الان ما هنوز این دفترچه ها حذف کامل نشده، هنوز این دفترچه ها در دست مردم هست، در دست اقشار بیمه شده هستش و هنوز این مشکلات ما داریم. من حالا من همین خدمت این مورد عرض کنم، حالا به غیر از اون ما اصلا بحث بودش که این کاغذ حذف بشه. من چند روز پیش در این سیستم دانشگاهی داشتم مریض میدیدم و اینقدر کاغذ نوشتن برآورد کنید سرسی بیمه سلامت چقدر گرفتیم؟ گفت من در 30,000 تومان گرفتیم. گفت این کاغذایی که من حساب کرده، کاغذایی که من نوشتم شما حساب کنید، اون کاغذا شده 45,000 تومان. حالا در کنارش در نظر بگیرید هزینه دیگه ای که برای حالا مثلا پزشک و پرستار و خدمات و دارو اینا، فقط هزینه کاغذش از اون هزینه اصلاح فرانشیزی که از بیمه شده گرفته بالاتر بودش. پس بنابراین این یه کار تیمی رو میطلبه و اینی که ما فقط صرفاً هی فقط فشار بیاریم که نسخه الکترونیک بشود، کمان که الان در خود سازمان تأمین اجتماعی هم مثلا خود بیمارستان میلاد ما با اینکه اون زمان هم در واقع ما پیگیر جدی بودیم که این نسخه الکترونیک به طور کامل در اونجا پیاده بشه، هنوز به صورت کامل در اونجا پیاده نشده، بیشتر به صورت یک حالت فقط نوبت‌دهیش انجام میشه.
میدونید آقای دکتر خلخالی، یه بحثش برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های کلانی که سالها پیش اتفاق افتاده و فکر میکردند سیاست‌گذاران ما اون دوره که این سیاست‌ها درسته، ولی الان متوجه شدیم که شکست خورده است. ببینید اینکه همه سازمان‌های ما، همه نهادهای ما بیان برن واسه خودشون بیمه تأسیس کنن، نمیدونم شرکت یا کانون بازنشستگی تأسیس بکنند و در واقع می‌خواستن این پول‌های انباشته شده رو یک جایی نگه دارن توی مجموعه خودشون، شاید توی کوتاه مدت سبب سوددهی بوده براشون، ولی الان داریم می‌بینیم که در واقع دارن ورشکسته میشن. ما الان یکی از بحران‌های جدیمون در کشور از بحران‌های 52 گانه‌ای که مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری منتشر کرده از بحران‌های اجتماعی، یکیش همین بحث با در واقع ورشکستگی کانون‌های خدمت شما عرض بکنم بازنشستگی و بیمه‌های ماست، بیمه‌هایی که در حوزه سلامت فعال بودند.
خب من همین عرض میکنم، ببینید متولی نظام بهداشت در مملکت ما وزارت بهداشت است، وزارت و این نسخه الکترونیک هم در دنیا آزمودش هم موفق هم بوده. باید این سکان در اختیار بگیرن و بعدش با کمک بقیه، من بازم عرض میکنم،
یعنی شما موافقید که الان سازمان تأمین اجتماعی هم بیاد این حوزه رو واگذار بکنه به وزارت بهداشت؟
اصلا باید مجموعه انجام بشه. ببینیم
ولی مثلا آقای دکتر انیسیان مخالفن با این که ناظر و سیاست گذار و مجری یکی باشه.
نه ببینید، تولید درمان و و متولی درمان وزارت بهداشت. اما سازمان بیمه‌گر با در کشور ما 85 میلیون ما در واقع همه 85 میلیون جمعیت داریم. ما نه فقط دغدغه بیمه شده تامین اجتماعی یا سلامت یا نیروی مسلح یا کمیته داشته باشیم. ما میگیم همه اخشار، تمام مردم ما یک نظام پا، یک بیمه داشته باشن. فرانشیزشون مشخص باشه، عددشون مشخص باشه و بعد ضمن احترام به طرفهای قرارداد ما، یعنی گروهای پزشکی بخش خصوصی ما، داروخونه های ما، آزمایشگاه ما، اینا بالاخره جمع عظیمی هستن. ضمن احترام به اینها و به کارگیری و مشارکت اینها ما بتونیم اینو عملیاتی بکنیم.
خیلی متشکرم.
کار سختی هم نیست، کار آسانی هم هستش و اگر این میشد که در حقیقت در این چند سالی که در بحث نظام تحول و سلامت مطرح بود این مستولی بشود، انجام بشود، ما به اینجا نمیرسیم که مثلا یه دفعه بیان بگیم که نه این طرح نامناسبی هست و بخوام استراحت روش. اما اگر بیاریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد خلخالی.
خواهش
میکنم. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو و بحث ما در مورد نسخه الکترونیک خدمات بیمه سلامت هست. با آقای دکتر محمد رضا کشاورز بحثم رو میخوام ادامه بدم. آقای دکتر، شما به عنوان بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران فعالیت میکنید و میخوام بحث رو با حضرت عالی از اینجا آغاز بکنم. برایند صحبت‌هایی که شد توسط آقای دکتر انیسیان و آقای دکتر خلخالی من رو به اینجا میرسونه، من خبرنگار رو، نه آدمی که متخصص توی این حوزه، این رو تأکید میکنم برش، و یک شهروندی که توی این مملکت داره از همین خدمات استفاده میکنه، من رو به اینجا میرسونه که ما دو تا مشکل عمده داریم در پیاده سازی نسخه الکترونیک خدمات سلامت. با اینکه همه متفق القولند که این کار خیلی کار پیچیده‌ای نیست، خیلی کار سختی نیست و کاملا هم شدنی و اجراییه، ولی دو تا مشکل عمده داریم. مشکل عمده اولمون زیاده خواهی نهادهای متولیه که در واقع میخوان این درآمدی که از محل ارائه خدمات سلامت هست رو در مجموعه خودشون حفظ بکنند، و دومیش دیوار بزرگ بی‌اعتمادیه بین بخش خصوصی و نهاد بیمه گذار، بین در واقع نهاد بیمه گذار یک دولتی با نهاد بیمه گذار دوی دولتی، و این به قول آقای دکتر انیسیان مجری و ناظر و سیاست گذار وقتی یکی شده این مشکلات رو دامن زده و فراتر از مشکلات عادی رفته. دیدگاه شما چیه در این خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. اجازه بدید که یه سلام مخصوص بدم به همکاران عزیز داروسازم که در حقیقت قسمت‌های مختلف صنعت، داروخانه، دانشگاه و تمام حوزه‌های مرتبط با داروسازی حضور دارن و زحمت می‌کشن برای اینکه بتونن یه خدمات مفید و مؤثری رو ارائه بدن. ضمن احترامی که برای فرمایشات حضرت عالی و جناب آقای دکتر قائل هستم، اجازه بدید که من مسئله رو یه خورده ساده تر ببینم. ببینید، در این که این طرح خوبیه و همه موافقن و همه جای دنیا اجرا شده، حالا جاهایی که به هر حال موقعیتش ایجاد نیاز بوده و ایجاد شده شکی نیست، و به هر حال ما هم به عنوان قسمتی از گروه سلامت تمام همکاریمون رو برای اجرای این پروژه به کار می‌بندیم. از دیدگاه آقای دکتر که خب به هر حال رئیس بیمارستان هستن، طبیعتاً منطقیه که این کار برای بیمارستان هزینه‌هایی رو ایجاد می‌کنه. ما در مورد بحث تعرفه‌ها همیشه یه چالش بزرگی رو داشتیم. در مورد بحث قیمت دارو یه چالش بزرگی رو داشتیم. اما این مجموعه رو همه رو اگه بخوایم با هم دیگه ببینیم، در عین اینکه به هر حال وزارت بهداشتم نیاز به دیتاهای مخصوصی داره که بتونه رصد کنه در حقیقت ورود و خروج دارو رو، و در عین حال بیماران هم به طور واقعی از خدمات استفاده بکنن، به قول آقای دکتر نسخه فرمایشی دیگه تو سیستم نباشه. اون چیزی که به هر حال تا اینجای کار پیش رفته باعث شده که داروخونه ها و داروسازا هزینه زیادی رو برای تبدیل این دیتا یا ایجاد این دیتا برای بیمه ها تا الان انجام بدن. به هر حال بیمه هایی مثل بیمه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت ما یه بیگ دیتای خیلی عالی در اختیارشون گذاشتیم. نمیدونم تا چه حد از این دیتا تونستن استفاده کنن.
منظور از ما کیه دقیقاً؟
داروخونه ها. داروخونه ها. بله بله. ببینید ما آخرین حلقه زنجیره درمان و بعد از مراجعه در حقیقت مریض به پزشک و خروجی اون که طبیعتاً یه نسخه ای هست و میاد داروخانه برای درمانش رو نسخه رو دریافت میکنه، اون چیزی که داریم به عنوان خروجی کار میبینیم، خب به هر حال این خروجی در اختیار مریض قرار داده میشه دارو و از داروخانه خارج میشه. وزارت بهداشت میخواد این رو رصد بکنه به واسطه یه نسخه الکترونیک، یعنی اون چیزی که از جایگاه داروساز تو مجموعه دیده میشه هدف طبیعتاً این رصده. خب برای داروخانه این هزینه ایجاد میکنه. من تو خیلی از مواردی که به هر حال توی بحث نسخه الکترونیک توی یکی دو تا جلساتی که تو وزارت خونه بوده خدمت دوستان بودم، مؤکدن همیشه بهشون متذکر شدم که خب ببینید برای ما این کار هزینه داره و طبیعتاً هزینه این کار باید دیده بشه.
هزینه ها چیه؟
ببینید اقتصاد داروخانه ها در شرایط فعلی الان اقتصاد مطلوبی نیست. ما به شدت مشکل نقدینگی داریم. نقدینگیمون الان کجاست؟ در اختیار بیمه هاست. بیمه ها تو تعهداتشون برای پرداختای ما طبیعتاً مقداری فاصله زمانی با ما دارن. این باعث شده که ما تدارک دارو برامون یه مقداری سخت بشه. از طرفی شرکت های در حقیقت توزیع کننده دارو فشار میارن مرتب که آقا باید پول رو زودتر به ما بدید که ما این پول رو زودتر به چرخه برسونیم و بتونیم داروی مورد نیاز داروخانه رو تامین کنیم. در این حال کمبودایی هم خب همیشه وجود داره دیگه. این چرخه برای اینکه به چرخه نیاز هست که طبیعتا نقدینگی داروخونه تامین بشه. حالا ما نسخه الکترونیک رو می‌خوایم ایجاد بکنیم که داروخانه بتونه سرویس بهتری بده، در این حال به اون نقدینگیش هم زودتر برسه. دوستانی که تو بیمه هستن طبیعتاً وقتی بحث نسخه الکترونیک میشه میگن آقا نسخه الکترونیک رو اجرا کنیم چه اتفاق میفته؟ دیگه بحث ممیزی دیگه مطرح نیست. مریض اومده داروشو گرفته، طبیعتاً بر پولش هم با یک فاصله زمانی خیلی کوتاه واریز بشه. این چیزیه که برای داروخانه مطلوبه و ما برای رسیدن به این مطلوب هر همراهی و هر همکاری نیاز باشه ارائه میدیم.
خب من این هزینه ها رو نفهمیدم.
هزینه ها ببینید بحث این که کدینگ این داروها به چه شکلی توی سیستم طراحی بشه خیلی مهمه. این که داروخانه بتونه آفلاین ارائه خدمات بده باز یه بحث دیگه است. یعنی آفلاین ارائه خدمات دادن این که به هر حال ممکنه اینترنت بسترش فراهم نباشه. بستر و زمینه در حقیقت ساختاری که برای
من تو اونجایی که میدونم ضریب نفوذ اینترنت آقای کشاورزی از اون حرفاست. چون تا اونجایی که میدونم ضریب نفوذ اینترنت توی کشور ما الان بالای 113 و تقریبا جایی وجود نداره در مناطق شهری یا روستایی ما که دسترسی به اینترنت وجود نداشته باشه و قاعدتاً چنین پلتفرمی میاد روی شبکه ملی اطلاعاتی قرار میگیره که در واقع ما تجربهش کردیم. درسته خیلی نقص داره، درسته که خیلی ایرادها در واقع وجود داره، درسته که خیلی جاها این صحبت مطرح میشه که شبکه ملی اطلاعات نباید دسترسی به اینترنت جهانی رو مختل بکنه و حرف کاملا درستی هم هست، اما همین شبکه ملی اطلاعات داره این رو به ما گوش زد میکنه که چنین پلتفرم هایی که هم به لحاظ امنیتی مهمن برای ما و هم به لحاظ سرعت کاملا قابل استفاده است در کشور با بهترین کیفیت.
بله عرضم به حضورتون که کاش یه مقداری جناب شریفی بیاین تو میدون و واقعیت ها رو یه مقداری میدانی تر بررسی بکنیم. من خب داروخانه یکی از دوستانم توی حول و حواشی خیابون مطهریه.
بله.
ایشون از اینترنت مخابرات استفاده میکرد و خب اون منطقه کاملا اداریه و طبیعتا دسترسی به اینترنت برای همه اون افرادی که تو اون منطقه هستن ضروری.
بله.
طبیعتاً یکی از بزرگترین معضلات این داروخانه این بود که میگه من از سرویس مخابرات مشکل دارم نمیتونم استفاده.
خب سرویس رو عوض بکنه.
سرویس رو عوض کرد. دقیقاً رفت یه دونه مودم ایرانسل گرفت که در حقیقت از اینایی که دیتا در حقیقت جابجا میکنه.
بله.
باز با اونم به خاطر اینکه آنتن دهی توی یه سری از مناطقش مشکل داشت با اونم چالش.
من میگم آقای دکتر من میگم که با چنین مشکلات جزئی
قابل حله 100%.
ما نمیتونیم اصل یک طرح رو زیر سوال ببریم.
اصلا به هیچ وجه. ما اتفاقا خودمون به عنوان مجموعه داروسازایی که ارائه خدمات دارویی داریم انجام میدیم با اصل طرح موافقیم. اما اینو در نظر بگیرید که داروخانه های ما مثل داروخانه های کشور پیشرفته نیست که به مریض الان نسخه رو بگیره بگیم مثلا دو ساعت دیگه داروش ما آماده میشه. مریض به محض اینکه وارد داروخانه میشه در یه فاصله زمانی کوتاهی انتظار داره که نسخهش آماده بشه. کند شدن این مسیر با در حقیقت ورود دیتا یه مقداری کار رو برای ما سخت میکنه و برای ما طبیعتاً هزینه. ما توی تایم خاصی مثلا بین 4 تا 8 بعد از ظهر که طبیعتاً پزشکا تو اون تایم فعالیتشون بیشتر میشه اوج مراجعه کنندمونه. هر اختلالی توی این سیستم به وجود بیاد برای اینکه بتونه پذیرش ما رو دوچار اختلال بکنه طبیعتاً چی میشه؟
خیلی
باز داروخانه نتونه به اون سرویس.
خانم قاسمی نکته ها رو شما شنیدید، هم بخش خصوصی هم بخش دولتی و هم داروسازان ما و داروخانه های ما. اول اون آمار رو خیلی سریع به ما بگین.
ببینید یه چیزی حدود 200 شهرستان الان این طرح درشون داره اجرا میشه و حدود 8000 مطب و 5000 مرکز توی سطح کشور
و جمعیتی که این افراد پوشش دادن
اون رو من همراه هم نیستش، باید به داشبوردی وصل بشه.
حدودش رو میتونین به ما بگین؟ حدودن چقدره؟
چون که میگم توی شهرهای مختلفه، توی استانهای مختلفه.
نه به شکل تجمیعی ما عددی نداریم الان ازش.
حدود 779000 نسخه، یعنی
779000 نسخه. بله 779000 نسخه برای حدود 13000 مرکز.
حدوداً 13000 مرکز. البته من جمع مراکز رو گفتم، اونجا فقط نسخه هایی که پزشک ویزیت شده، یعنی تجویز توسط پزشک اتفاق افتاده.
درسته. خیلی متشکرم. یعنی تقریبا حدود 60 نسخه توی هر کدوم از این مطب ها و حالا مراکز درمانی تا الان توی چه بازه زمانی؟
ببینید بجز استان کرمان که از سال 97 درگیر طرح بود، سایر شهرستان ها از ابتدای سال 98.
حالا ما میگیم که اصلا استان کرمان رو هم توی همین بازه زمانی در نظر میگیریم، از ابتدای سال و الانی که 9 ماه سال رو پشت سر گذاشتیم، هر مرکز 60 تا در واقع نسخه داشته، میانگین به شکل ماهانه ماهی 7 نسخه تقریبا عددی که به دست میاد که به نظرم عدد خوبی نیست و خیلی پایینه.
چون که میانگین داریم میگیدین یک ذره عدد منطقی در نمیاد، به خاطر اینکه به هر حال
به هر حال یه شاخصیه دیگه. سرکار خانم شما میگین ما 8000 تا مرکز داریم، 5000 تا 8000 تا مکتب
بخواید در نظر بگیرید، من باید یه عدد دیگه بگم. مثلا 8000 تا رو خب
بله
شما 5000 تا مطب باید در نظر بله. بگیرین، چون که من فقط تعداد نسخه هایی که توسط پزشک ثبت شده رو عرض کردم خدمتون. 800000 نسخه توسط 5000 مطب ثبت شده که این نسخه ها خب حالا به مراکز مختلف رفته، بعضا نرفته، چون پزشکی ممکنه اصلا تجویزی انجام نداده باشه، ممکنه دلیوری.
ولی بازم باور بکنید که مثلا اون هفته میشه 17 تا. یعنی میخوام بگم خیلی خیلی عدد و رقم هایی که شما میگین باز متفاوت نمیشه.
البته من قبول دارم به خاطر اینکه خب مسیر دشواریه، خاطر اینکه مقاومت های مختلفی سر راه هست و حالا به هر حال یه سری هماهنگی ها باید اتفاق بیفته. هماهنگی بین بخشی واقعا اینجا موثره و نیازه که اتفاق بیفته، همون بحث بی‌اعتمادی بعضن و خیلی مسائل دیگه. خب به هر حال چاره جز این نیست.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از توضیحی که بهمون دادین و متشکرم آقای دکتر انیسیان، متشکرم آقای دکتر کشاورز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید. ما سعی کردیم امروز با شما در مورد نسخه الکترونیک سلامت و خدمات سلامت در کشورمون صحبت بکنیم. آن چیزی که ما حاصل گفتگوهای ما بود اینه که ما باید این دیوارهای بی‌اعتمادی رو بشکنیم، ما باید در واقع تجمیع فرایند بیمه‌ای کشور رو به ببینیم که اتفاق میفته یا حداقل عزمی برای این مسئله وجود داره. آقای دکتر انیسیان هم یه نکته دارن که حتما خواهیم شنید و خدمت شما عرض بکنم که باید تسریع بکنیم. آقای دکتر خیلی کوتاه اگر بفرمایید سپاسگزارم.
من خب همه مشکلات طرح رو گفتن، ولی پیشنهاداتی داریم برای اینکه این طرح اجرا بشه. قدم اول اینه که واقعا وزارت بهداشت بیاد صادقانه و شفاف تمام اهداف رو برای تمام دستندرکاران نظام سلامت، هم از پزشکا، مراکز تشخیصی، درمانی، توانبخشی،
بله،
تشریح کنه. نکته بعد این هست که این زیرساخت ها بودجه و هزینه لازمش دیده بشه. ما بیش از 75% خدمات بستریمون و حدود 50% خدمات سرپایمون تو بخش دولتی داره انجام میشه. اصلا مشکل بخش خصوصی نیست، مشکل کل نظام سلامته.
بله.
و این باید پیش بینی بشه که به چه شکل این کار انجام بشه. دستاندرکاران نظام سلامت باید،
بله،
فرهنگ استفاده از تکنولوژی رو پیدا بکنن و در نهایت ما باید دست به دست هم بدیم برای اینکه یک طرح جامع با آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و مشخص و فرایندهای تعریف شده رو پیاده سازی بکنیم، اونم با یک الگوی مشخص.
خیلی متشکرم آقای دکتر انیسیان و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امروز دوشنبه 23 دی ماه 98. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. اما حتما همه شما عزیزان هم شنیدید که بارندگی های چند روز اخیر سبب طغیان رودخانه های محلی و وقوع سیل در چند استان کشور در جنوب و جنوب شرق شده. به غیر از استان سیستان و بلوچستان، استان های هرمزگان و کرمان هم درگیر سیل هستند. به همین دلیل ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای همتی، استاندار هرمزگان. آقای همتی سلام، وقت شما بخیر.
خب من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و تشکر دارم که این ارتباط رو برقرار کردی، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای همتی، میزان آب گرفتگی در استان هرمزگان چقدره و امداد رسانی چگونه است؟
ببینید، ما در سنوات گذشته معمولا بارندگی هایی که در هرمزگان سابقه داشته خیلی به ندرت اتفاق افتاد. در این میزان و فراگیر کل پهنه جغرافیایی استان درگیر بارندگی بشه. بنابراین در بارندگی که از بامداد جمعه شروع شد و این سامانه پرفشار وارد حوضه هرمزگان شده بود تا در واقع آخر وقت شنبه ما درگیرش بودیم، هم در غرب و مرکزی و شمال استان و بعدم شرق استان.
بله.
و بی سابقه ترین بارندگی در طول، یعنی بیش از چند هزار ساله بیان میکنن کارشناسان، که مثلا در بندرعباس نزدیک 165 میلیمتر داشتیم، در قشممون 215 میلیمتر داشتیم، در بقیه شهرستان ها هم عموما روی 100 130 150 میلیمتر داشتیم. و از طرفی هم چون حوضه آبریز استان ما استان های فارس و کرمان هم هست، بارندگی هایی که اونجا هم بود، روان آب های اونجا که از طریق رودخانه ها در واقع جریان پیدا میکرد به سمت محیط که شیب داره و به سمت دریا، اونا هم میامد به آب روان آب های خود استان اضافه میشد و یک حجم عظیمی از آب در رودخانه ها طغیان میکرد و ارتباط بسیاری از دوستاهامون قطع کرده. هنوز هم قطع هست چون سطح آب هنوز پایین نیامده و همچنان حجم آب بالاست. آب گرفتگی در خیلی از روستاهامون در همین دیروز و امروز، ما در شرق استانمون در جاسک و بشاگرد که ارتباطات هم قطع از روستاها، از طریق بالگرد الان داریم ساماندهی میکنیم و آذوقه میرسونیم، رسیدگی میکنیم و از طرفی هم اسکان موقتی که ایجاد کردیم 6-7 روستا را تخلیه کردیم چون در معرض سیل رودخانه ها بودن، طغیان رودخانه ها بودن. بنابراین ما یه خسارت فراوانی در بخش ابنیه‌مون، جاده‌هامون، پل‌هامون، زمینای کشاورزی، قنوات مثلا قنات‌ها برای روستاییان و همینطور چاه‌های آب، تأسیسات چاه‌های آب، تأسیسات آب فاضلابمون، برقمون، مخابراتمون به گونه‌ای که الان در بسیاری از روستاها امکان ارتباط تلفنیشون قطع هست، برقشون قطع هست و رودخانه‌ها به گونه‌ای هست که امکان به ما نمیده که تیبهای در واقع برن و تعمیر کنن و سریع را بندازن. همه در حال آماده باش هستن. تلاشمون در گام اول برای این است که حوزه انسانی را مدیریت کنیم و تلفات جانی نداشته باشیم.
تا این لحظه تلفاتی بوده در استان هرمزگان؟
الحمدلله ما خوب اداره شد، مردم خوب همکاری کردن. ما یک نفر پری روز، اونم بی احتیاطی خودش بود، با موتورسیکلت در حوزه بشاگرد از یکی از رودخانه های پرآب میزنه به آب. دو نفر یکیشو نجات میدن ولی یکیشو متاسفانه فوت میکنن و تنها تلفات انسانی ما این مورد بود که بی‌احتیاطی خودش بود. مردم خوب هم راهی کردن، توصیه های از طریق صدا و سیما اطلاع رسانه میشد مورد توجه قرار میدادن، سفرهای غیر ضرورشون رو واقعا کم میکردن. ستاد بحران و مقابله با بحرانمون هم در مرکز استان، هم در شهرستان و حتی در روستاهامون، بهیارانمون به عنوان مسئول در واقع ستاد مقابله با بحران روستا با کمک شوراها و همینطور ماشینالات بخش خصوصی پیمونکارا در همه نقاط استان که بودن در خدمت در واقع اداره سیل و بارندگی ها قرار گرفت. نیروهای نظامیمون، نیروهای دریایی سپاهمون، نیروی سپاه امام سجادمون، نیروی دریایی ارتش الان امروز بالگردهاشون رو در اختیار گذاشتن. از مسیر جات ما داریم روستاهایی که ارتباط قطع هست هم آذوقه میبریم، هم افراد میرن برای سرکشی و بررسی اوضاع احوال روستاهایی که ارتباط زمینیشون قطع شده. مسیر جات که مون به کنارک و چابهار چند تا از پلهای جاده اصلی آب برده، حجم آب خیلی سنگینه. بنابراین یه خصوصیت خوبی که خوشبختانه ما باهاش روبرو بودیم از ناحیه مردم، حفظ آرامششون، یعنی مردم واقعا آرامششون رو حفظ کردن. همه مسئولین کار پای کار بودن، در میدان بودن، در کنار خود مردم و توانستیم تا الان شرایط را به گونه ای که حداقل اشکالات و نقایص را برای مردم و زندگی مردم داشته باشد جلو رفته. انشاءالله این فرصتمون در واقع ایجاد بشه از این مرحله عبور کنیم، وارد مرحله برآورد خسارت ها خواهیم بود.
بله.
در همه روستاها، در همه شهرهامون و گزارش نهایی اون به وزارت کشور بفرستیم که بره دولت. دولت هم اعلام آمادگی کرده، هم وزیر کشور پیگیر هستن، هم معاون اول پیگیر بودن.
آقای همتی، اگر هموطنانمون بخوان کمکی ارسال بکنن بیشتر چه کمک های مورد نیازه؟
فعلاً ما عرضم به خدمت در درون استان و کمک هایی که هلال احمر معمولا پیش بینی کرده داریم اداره میکنیم. اگر برسیم به مرحله ای که باید از مردم عزیزمون از کشور کمک بگیریم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. فعلا در خود استان داریم اداره میکنیم و مورد خاصی فعلا با کمبود روبرو نشدیم. تشکر میکنیم از روحیه شما و مردم عزیزمون.
ممنون و متشکرم از شما. براتون آرزوی موفقیت دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. خدا حافظ.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. اما رسیدیم به ساعت 14:30. از علاقمندان دعوت میکنم برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رو بشنوید.